وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعون في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان. الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنان خداجو به درگاه حضرت حق. ممنون که همچنان شنونده برنامه خودتان در وادی نور هستید. عزیزان، در میان عبادات مورد توجه اسلام نماز اهمیت بسیار زیادی داره. همه عبادت ها برای نزدیک شدن انسان به خداست، اما نماز مهمترین و زیباترین وسیله ارتباط با خداست. اگر دین را به خیمه تشبیه کنیم که حافظ سعادت انسان هست و آدمی برای رهایی از آسیب های شکننده و حوادث گمراه کننده به آن پناه ببره، نماز پایه و ستون آن هست. اگر ستون نباشه قطعا خیمه استوار نخواهد ماند. امام محمد باقر علیه السلام در این باره می فرمایند: نماز ستون دین است که مانند چوب خیمه است، چنان که آن چوب استوار و پا بر جا باشد، میخ ها و ریسمان ها پا بر جا خواهند ماند، و اگر آن چوب به سوی خم شود یا بشکند، دیگر هیچ میخ یا ریسمانی پا بر جا نمی ماند.
هر 24 ساعتی یه زمان طلایی داریم، طلایی ترین زمانی که دروازه‌های ملکوت بیش از همیشه بازن، اونم یک سوم آخر شبه. یعنی چی؟ یعنی اذان مغرب رو ساعتش رو بنویسید، اذان صبح رو هم بنویسید، از اذان مغرب تا اذان صبح رو تقسیم بر 3 بکنید، اون یک سوم آخر میشه طلایی ترین زمان. ساعت آخر، یک سوم آخری که قبل از اذان صبح، طلایی ترین زمان میشه. بهترین وقت نماز شب اون موقع است. شیوه نماز شب خوندن هم 11 رکعته، یعنی در حقیقت 8 تا 2 رکعت به نیت نماز شب. البته خوندنش مثل نماز صبحه. حتی ویژگی نمازهای مستحب اینه که شما میتونید فقط حمد بخونید، اصلا لازم نیست سوره بخونید، و بعد 2 رکعت نماز به نیت نماز شب، 1 رکعت هم به نیت نماز وتر. خداوند قسم میخوره و شفع بلوطر یکی از معانی آیه شریفه در سوره فجر رو گفتن همین سرکت نماز ویژه نماز شبه. اگر وقت نداری یا از جهت کشش جسمی و روحی خیلی این توان رو در خودت نمیبینی که 11 رکعت رو بخونی، همون سرکت آخر رو بخون، یعنی نماز شبت رو یه دو رکعت شفع بخون، یه رکعت نماز وتر رو بخون. توی نماز وتر مهمترین ویژگیشون استغفار و طلب مغفرت برای 40 نفر مؤمنه. در قنوت نماز وتر 40 نفر مؤمن رو دعا کنه به هر زبانی که میخواد، چون موقع قنوت ما میتونیم دعا رو به زبان خودمون هم بگیم، یعنی لازم نیست بگیم اللهم اغفر له مثلا شیخ عباس قمی، میتونیم بگیم خدای پدرمو بیاموز نفر اول، خدای مادرمو بیاموز، همینجوری دونه دونه با انگشت بشموره و 40 نفر رو بگه. لزوما لازم نیست خیلی آدم با تقوایی باشه، همینقدر که مؤمن و مسلمونه و گرفتار گاهی بعضی از گناه‌ها اون نیاز به استغفار داره و من براش طلب مغفرت کنم. و چقدر زیباست برای اونهایی که ازشون دلخورم، کدرم، ولی میدونم که به خاطر بعضی کارهای خوبشون شاید خدا بهشون نظر کنه، دعا کنم براشون که دعا کردن برای دیگران یکی از اون زمینه‌های بعدی برای زیاد شدن رزق و روزی.
ارجمند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که وحی قرآنی را از منبع غیب دریافت کرد و آن را به عنوان معجزه ابدی و کتاب نور و هدایت برای بشر به ارمغان آورد، خود بیشتر از همه با این کتاب همدم بود و اولین عالم و عامل به آن و کاملترین الگوی انسان قرآنی در فکر، اخلاق و رفتار بود.
صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه. يا رسولي يا حبيبي يا ملاذي يا بشيري النبي 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 يا نبي صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه. لا مثله أحد لا ما فينا لك يا نبي صلى الله عليه وآله وعلى.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا حضور دیگر، بدرود. در پناه خدای مهربان باشید.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
تأکید مجدد رئیس جمهور آمریکا بر بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام. وزیر امور خارجه ایران: ایران هر گونه اقدام سیاسی را که منجر به تشدید تنش شود نمیپذیرد. و تلاش روسیه و چین برای حل و فصل دوستی هسته‌ای ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دریم. رئیس جمهور ایالات متحده در بازگشت از انگلیس و در قصر سفید بار دیگر بر بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام تاکید کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بازگشت از لندن به واشنگتن به خبرنگاران گفت حکومت او اکنون در حال مذاکره با طالبان برای بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام است. ترامپ بار دیگر از نحوه خروج نیروهای آمریکایی به رهبری دولت بایدن انتقاد کرد و گفت آن روز شرم‌آورترین روز در تاریخ کشور ما بود. هیچ دلیلی برای رها کردن بگرام وجود نداشت. وی گفت من داشتم از افغانستان خارج می‌شدم و کسی بودم که تعداد نیروها را و 5000 عسکر کاهش دادم، اما قرار بود پایگاه هوایی بگرام را حفظ کنیم. ترامپ بگرام را یکی از قدرتمندترین پایگاه‌های هوایی ساخته شده در تاریخ خواند و گفت این پایگاه به گونه مجانی به طالبان واگذار شده است. و همچنین بار دیگر به شدت از بایدن و عفو مقامات آمریکایی که در روند خروج از افغانستان دخیل بودند انتقاد کرد. ترامپ تأکید کرده که او برای حفظ پایگاه هوایی بگرام پیشنهاد 10000 نیروی گارد ملی یا عسکر را داده بود و در آن صورت با گفته او مشکلی پیش نمی آمد، اما نانسی پلوسی و شاروال واشنگتن دی سی رد کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنانش در کنفرانس خبری روز پنجشنبه با کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا در لندن هم گفته بود که پایگاه بگرام را می خواهد. وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره بازگشت به پایگاه بگرام نسبت به تشدید تنش و درگیری در منطقه هشدار داد. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز در کنفرانس مطبوعاتی به اظهارات دونالد ترامپ درباره پس گرفتن پایگاه بگرام واکنش نشان داد. او گفت چین به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام می‌گذارد و آینده و سرنوشت این کشور باید در دست مردم افغانستان باشد. می‌خواهم تأکید کنم که تشدید تنش‌ها و ایجاد رویارویی در منطقه نامطلوب است. سخنگوی وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌ها نقش سازنده‌ای در ترویج صلح و ثبات در منطقه ایفا کنند. سخنان اخیر دونالد ترامپ در لندن درباره پس گرفتن پایگاه بگرام واکنش‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. دونالد ترامپ گفته بود یکی از دلایل ما برای درخواست این پایگاه این است که فقط یک ساعت با مکانی که چین سلاح‌های هسته‌ای خود را تولید می‌کند فاصله دارد. زاکر جلالی دستیار وزیر خارجه طالبان در واکنشی گفت که افغان‌ها هرگز در تاریخ حضور نظامی خارجی را نپذیرفتند و این موضوع در مذاکرات دوحه هم با طور کامل رد شده است. و افسود دونالد ترامپ یک تاجر موفق است و سخنان او درباره بگرام در چارچوب یک معامله مطرح شده است. سه منبع آگاه هم به شبکه CNN گفتند که دونالد ترامپ ماه‌هاست از مسئولان امنیت ملی خود خواسته تا راهی برای بازگشت به پایگاه هوایی بگرام پیدا کنند. به نظر می‌رسد روابط چین و آمریکا در زمینه افغانستان تحت تأثیر رقابت‌های ژئوپلیتیک قرار دارد. فعالان اقتصادی افغانستان از لغو معافیت تحریم بندر چابهار ایران ابراز نگرانی می‌کنند. گزارشی داریم از همکارم زهرا سلطانی.
نگرانی ها از پیامد لغو معافیت تحریم بندر چابهار برای افغانستان. بندر چابهار در سیستان و بلوچستان ایران مسیر آسان و مطمئن برای دسترسی افغانستان به آبهای آزاد است. این بندر در سال 2018 به هدف کمک به بازسازی و توسعه اقتصادی افغانستان از تحریم های اعمال شده بر جمهوری اسلامی ایران معاف شد. اما وزارت خارجه آمریکا به تازگی اعلام کرده که این معافیت لغو می شود. وزارت خارجه آمریکا گفته که پس از تاریخ 29 سپتامبر هر شرکت یا نهادی که از طریق این بندر فعالیت کند در معرض تحریم های ایالات متحده قرار خواهد گرفت. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی از جمله سید مسعود می گویند لغو معافیت تحریم بندر چابهار از سوی آمریکا هیچ تأثیری بر تجارت و ترانزیت ایران و هند ندارد، زیرا این کشورها به خودکفایی اقتصادی رسیدند و تنها ضرر آن متوجه افغانستان است. این آگاهان هشدار می‌دهند که لغو معافیت آمریکا می‌تواند مسیر ترانزیتی افغانستان از طریق چابهار را به طور جدی مختل کند و مشکلات جدی را برای تاجران افغان ایجاد نماید.
سر اساسیه که ترامپ داره او فشار دادن دو کشور اساسی عبارت از هند و ایران است و جلوگیری از رسیدن کالاهای هند به آسیای میانه که جز اساسی حرفای هندوستان تشکیل میکنه. ولی عمدتاً این کشورهای هندوستان و ایران دارای سرمایه کلان و دارای وضع اقتصاد رشاونده هستند و قدر تاثیرات اگرچه تاثیر وارد میکنه تاثیرات بسیار وارد نمیکنه، ولی بالای افغانستان مثلا تاثیرات قوی ایجاد میکنه. ما عمدتاً با چنین کاری که آمریکا انجام داده در حقیقت موقت رابطه همراه بحر و همراه آبهای گرم و آبهای آزاد میکنه.
شمار دیگر از آگاهان مسائل اقتصادی هم از جمله خلیل احمد نذیر میگویند اگر مسیر چابهار محدود یا بسته شود افغانستان بار دیگر مجبور میشود از مسیرهای دشوار و چالش برانگیز پاکستان استفاده کند.
بندر چابهار یکی از مهمترین بنادر است که افغانستان در صادرات اموال خود به هندوستان و سایر کشورهای منطقه و جهان و همچنین برای واردات از این طریق به افغانستان از او استفاده میکرد. مسئولیت این بندر تاثیرات بسیار منفی را بالای حجم ترانزیت افغانستان داره و همچنان افغانستان متکی میسازه به استفاده از بنادر پاکستان و از بنادر آسیای مرکزی که بالای حجم افزایش کرایه ها تاثیرات منفی خود داره.
این در حالی است که افغانستان بیش از هر زمان دیگری به مسیرهای بدیل برای صادرات و واردات کالاهای اساسی نیاز دارد. بندر چابهار برای افغانستان به عنوان یک شریان حیاتی تجارتی به حساب می آید. مسیری که بدون وابستگی به خاک پاکستان امکان ارتباط مستقیم با هند و دیگر کشورها را فراهم می کند. در صورت محدود شدن چابهار افغانستان بار دیگر ناگزیر خواهد شد از مسیرهای دشوار و پرچالش پاکستان استفاده کند. آن هم در شرایطی که رابط کابل با اسلام آباد پرتنش است و پاکستان بارها راه‌های تجارتی و بنادر خود را برای تاجران افغان مسدود کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
بچن خبر دیگر توجه بفرمایید. وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن بررسی آخرین وضعیت توافق ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی و موضوع اسنپ‌بک تصریح کرد ایران با عنوان کشوری مسئولیت پذیر همواره مسیر دیپلماسی و همکاری فنی را برای حل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای خود دنبال کرده است و هر گونه اقدام سیاسی و فشار غیر منصفانه را که میتواند به تشدید تنش‌ها منجر شود نمیپذیرد. عصر دیروز رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به صورت تلفنی گفتگو کرد. طرفین در این مکالمه آخرین وضعیت توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، موضوع اسنپ‌بک و قطعنامه تداوم لغو تحریم‌ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد را مورد بحث و بررسی قرار دادند. وزیر امور خارجه ایران از تسلط فضای سیاسی بر نشست شورای حکام آژانس انتقاد و تاکید کرد که همکاری ایران با آژانس کاملا فنی و در چارچوب مقررات بین‌المللی است. عراقچی همچنین خاطر نشان ساخت که ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر همواره مسیر دیپلماسی و همکاری فنی را برای حل مسائل مربوط به برنامه هسته‌ای خود دنبال کرده است و هر گونه اقدام سیاسی و فشار غیر منصفانه را که میتواند با تشدید تنش‌ها منجر شود نمیپذیرد. نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین بعد از تصمیم شورای امنیت برای احیای تحریم‌ها علیه ایران از راهکاری تازه برای حل دوسیه هسته‌ای ایران سخن گفت. میخائیل اولیانوف نماینده ویژه روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در گفتگو با شبکه المیادین اعلام کرد که روسیه و چین در حال آماده‌سازی ابتکار عملی برای حل و فصل بحران هسته‌ای ایران هستند. اولیانوف به جزئیات این طرح اشاره‌ای نکرده است. وی با انتقاد از عملکرد کشورهای اروپایی اظهار داشت که اقدامات این کشورها با تضعیف فرایند سیاسی، تلاش‌های دیپلماتیک و همکاری میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منجر شده و مانع پیشرفت در مسیر دیپلماسی برای حل مسئله هسته‌ای ایران است. اظهارات این دیپلمات روسیه‌ای بعد از آن مطرح شد که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه نتوانست قطعنامه‌ای که خواستار ادامه رفع تحریم‌ها علیه ایران بود را با تصویب برساند. این اتفاق با معنی آن است که در صورتی که طی روزهای آینده تصمیم دیگری در شورای امنیت گرفتن نشود، تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران از 28 سپتامبر فعال خواهند شد. سه کشور اروپایی چند هفته پیش با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد روند فعالسازی سازوکار موسوم به مکانیزم پسکش را آغاز کردند. این سازوکار که یکی از بندهای توافق هسته‌ای برجام و قطعنامه مؤید آن در شورای امنیت است، می‌تواند به بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران منجر شود. اساس ادعای کشورهای غربی این است که اقدامات جبرانی ایران بعد از خروج آمریکا از برجام نقض این توافق محسوب می‌شود. این ادعا در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای یک سال به کشورهای اروپایی فرصت داد تا مطابق با وعده‌ها و همچنین تعهداتشان در برجام اثرات این خروج را خنسا کرده و اثرات ملموس اقتصادی وعده داده شده در توافق را محقق کنند، اما اروپایی‌ها به تعهدات خود عمل نکردند. ایران بر همین اساس با تایید کردن روند قانونی مشخص شده در توافق هسته‌ای یک سال بعد از خروج آمریکا اعلام کرد با استناد به بندهای 26 و 36 برجام تصمیم به کاهش مرحله به مرحله تعهداتش در این توافق گرفت. کشورهای اروپایی بعد از گام‌های جبرانی ایران هم اقداماتی از جمله بدعهدی در پایان دادن به تحریم‌های موشکی ایران انجام دادند که تهران آنها را ناقض تعهدات آنها در توافق هسته‌ای می‌دانست. انگلیس، آلمان و فرانسه مضاف بر این نه تنها حملات اسرائیل و آمریکا با تأسیسات هسته‌ای ایران را محکوم نکردند، بلکه به حمایت از آن پرداختند. گفتنی است پس از تصویب نشدن قطعنامه لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران در شورای امنیت، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای تلاش سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و انگلیس برای بازگرداندن تحریم‌های خاتمه یافته ایران را اقدامی غیرقانونی، ناموجه و تحریک‌آمیز خواند و آن را محکوم کرد. جمهوری اسلامی ایران مسئولیت کامل پیامدهای این اقدام را به عهده آمریکا و سه کشور اروپایی دانست. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید مجدد رئیس جمهور آمریکا بر بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام. وزیر امور خارجه ایران: ایران هر گونه اقدام سیاسی را که منجر به تشدید تنش شود نمیپذیرد. و تلاش روسیه و چین برای حل و فصل دوسیه هسته‌ای ایران. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام با وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
مخالفت غربی ها با قطعنامه پیشنهادی کره جنوبی برای تمدید لغو تحریم های هسته‌ای علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل مانع از تصویب آن شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز در نشست ویژه‌ای درباره تمدید لغو تحریم های هسته‌ای علیه ایران تصمیم گیری کرد. قطعنامه پیشنهادی که توسط کره جنوبی و با حمایت چین، روسیه، پاکستان و الجزایر ارائه شده بود، به دلیل مخالفت کشورهای اروپایی و آمریکا موفق به کسب حد نصاب لازم برای تصویب نشد و احتمال بازگشت تحریم ها و افزایش تنش ها در منطقه بیشتر شد. در این ارتباط ساعتی پیش گفتگوی داشتم با قاسم غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، که دعوت میکنم تحلیل وی را در گفتگو با ما شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز. در رابطه با آنچه که در نشست شورای امنیت ما شاهد بودیم، چند نکته قابل توجه هستش. نکته اول در حال شکاف و چند دستگی هستش که در شورای امنیت وجود داشته، یعنی برخلاف گذشته که آمریکایی ها در یک طرف می ایستادن و حکم می کردن و دقیقه باید تمکین می کردن، ما در این نشست شاهد هستیم که بسیاری از اعضا در مخالفت با رفتار غربی ها و در حمایت از ایران اقدام کردن، که در حال عملکرد کشورهایی مثل چین، روسیه، پاکستان در این مسئله بسیار قابل توجه هست. شما شاهد یک نوع ظرفیت سازی های جدیدی در صحنه بین الملل هستیم و این خودش بیانگر این هست که در صحنه جهانی عملا یک جانبه گرایی غربی ها رو به افول هستش و نظام چند جانبه گرایی یعنی در حال شکل گیری هستش. و نکته قابل توجه این هست که برخلاف اینکه غربی ها همواره ادعا دارن که ایران یک کشور منزعی و حاشیه‌ای هستش، نوع رفتار کشورها در این نشست و حمایت هایی که از حقوق هسته ایران شد دروغین بودن این ادعا رو نشون داد و مشخص کرد که ایران دارای ظرفیت های بسیاری در صحنه بین الملل هستش، که حتی قدرت های بزرگ در سطح شورای امنیت در حمایت از اون و در همراهی اون اعمال نظر می کنند. نکته بعدی این هستش که به هر حال آنچه که در شورای امنیت بود پرده دیگه از رفتارهای غیر اصولی کشورهای غربی شامل اروپایی ها و آمریکایی ها رو در صحنه بین الملل نشون داد. برخلاف این که آمریکایی ها و اروپایی برای این ادعا هستن که دنبال تعامل، دیپلماسی، گفتگو و صلح‌جویی هستن، رفتار اونها با توجه اینکه جمهوری اسلامی ایران پیش از این نشست از یک طرف با آژانس بین المللی انرژی اتمی توافقات جدیدی رو اجرا کرده بود و پذیرفته بود این همکاری ها، به رغم اینکه به هر حال آژانس رفتاری نامناسب در قبال تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکایی ها به تاسیس هسته‌ای ایران شد، اما ایران در رویکرد اعتمادساز توافقات جدیدی رو بر اساس که خواسته غربی ها و آژانس انجام داده و عملا در نشست شورای امنیت غربی ها اصلا به این مسئله توجه نکردن و میشه گفت رفتار اونها در این نشست نشونگر دروغین بودن با ادعاهای گفتمانی و مذاکراتی اونها هست. میشه گفت در از اونها به جهان ثابت کردن که اصلا به دنبال تعامل و گفتگو نیست و خاص غرب در معادلات جهانی نه گفتگو و مذاکره برابر، بلکه به یک نوع تحمیل کردن زیاده خواهی ها هستش و اونها به دنبال منفعت یک جانبه برای خودشون بدون دادن هیچ امتیازی هستن. و اینکه به حال اروپایی ها در این نشست نشون دادن که بار دیگه یک ساختار مستقل در عرصه تصمیم گیری نیستن و صرفا در خواست آمریکایی ها رفتار میکنن. اقدامی که آقای مکرون رئیس جمهور فرانسه انجام داد و اینکه در گفتگو با یک رسانه صهیونیستی اعلام کرد که مکانیزم معاشه فعال خواهد شد و پیشنهاد ایران رو نخواهیم پذیرفت، خودش بیانگر این هستش عملا کشورهای غربی دارای یک استقلال و ثبات رفتاری نیستن و از یک طرف وابسته به آمریکا هستن و از طرف دیگه وابسته به رژیم صهیونیستی هستن. چنانچه به هر حال در نشست آژانس هم قطعنامه‌ای که ایران برای ممنوعیت حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای رو ارائه کرده بود با فشار آمریکایی‌ها علیه اعضا عملا نشد که این مسئله اونجا مطرح بشه. با توجه به مجموعه این تحولات میشه گفت اون چیزی که در نشست شورای امنیت روی داد از یک طرف بیانگر تضعیف جایگاه جهانی نهادی به نام شورای امنیت در روند دیپلماسی هستش که میتونه یک فاجعه برای صحنه بین‌الملل باشه، از طرف دیگه بیانگر نقش مخرب آمریکا و اروپا در معادلات جهانی هستش. به هر حال ایجاد یک نظم نوین چند جانبه برای مقابله با این رفتارهای خصمانه بیش از پیش الزام آور می‌سازه. اما در رابطه با اینکه چه پیامدهایی این مسئله خواهد داشت چند نکته رو باید در نظر داشتیم. البته در رابطه با مسئله درونی ایران اون چیزی ما شاهد هستیم، بر اساس قطعنامه‌هایی که در شورای امنیت در حال میگن برمیگرده و افزایش فشار بیشتر یک بار روانی و تبلیغاتی و رسانه‌ای رو ما شاهد هستیم. به هر حال جمهوری اسلامی ایران از همون ابتدای انقلاب تا به امروز تحریم بوده و به عناوین مختلف آمریکایی و اروپایی تحریم‌هایی رو اعمال و اجرا کردن. دسته‌ای که ایران تونسته با ظرفیت سازی هایی که داشته هم به فروش نفت پردازه هم تعاملات اقتصادی بین‌المللی خودش رو انجام بده و خاطر همین میشه گفت عملا این ادعایی که قبل تلاش میکنه این تحریم‌ها رو یک عملکرد بسیار سنگین علیه ایران بیشتر یک بار روانی هست. نکته دیگه که باید در نظر داشتیم این هستش که آمریکایی‌ها همواره تحریم‌های ثانویه یک جانبه علیه ایران اجرا کردن، چنان که پس از امضای توافق برجام آقای اوباما در یک خیانت بزرگی که انجام داد تحریم‌های ایران رو برای 10 سال بعدیش تمدید کرد، یعنی تا 2026 رسما اوباما تحریم‌های ایران رو تمدید کرد و احتمالاً هم به حال ترامپ این اقدام رو تکرار بکنه. با توجه به تحریم‌های آمریکایی‌ها که بسیار سنگین‌تر از تحریم‌های شورای امنیت است، عملاً این تحریم‌هاش تأثیر جدیدی بر روی تحریم‌های ایران نخواهد داشت. نکته دیگه که باید در نظر داشته باشیم ساختار نظام بین‌الملل هست. ما شاهد هستیم که صحنه بین‌الملل دیگه اون بافت گذشته 10 سال پیشی رو که آمریکایی‌ها تحکیم می‌کردن و دیگران اجرا می‌کردن رو ندارن. امروز ساختارهای جدیدی در جهان شکل گرفته. ما شاهد ایجاد ساختارهایی مثل شانگهای، مثل بریکس هستیم که ایران هم جزو اعضای رسمی اونها هستش و از طرف دیگه تقسیم بندی قدرت در صحنه بین‌الملل کاملا روشن و آشکار شده. ما در یک جبهه اروپا و آمریکا رو داریم و در طرف مقابل ما شاهد جبهه جدیدی از نظم نوینی هستیم که کشورهایی مثل روسیه، چین، ایران، آفریقای جنوبی، برزیل، هند و بسیاری از کشورها رو در بر میگیره. با توجه به این مؤلفه ها و چنان که به هر حال چین و روسیه هم بعد از نشست شورای امنیت اعلام کردن که به هیچ عنوان این مسببه رو اجرا نخواهند که و تحریم علیه ایران اعمال نخواهد شد، با توجه به این مسئله میشه گفت عملا در رفتار عملی ما شاهد تشدید تحریم ها نخواهیم بود و میشه گفت ایران با یک نوع ظرفیت سازی هایی که در عرصه اقتصادی و اجتماعی داخلی خودش میتونه انجام بده با مراوداتی که با کشورهای همسایه و در عرصه بین‌المللی به ویژه با ساختارهایی مثل بریکس و شانگهای و اوراسیا میتونه داشته باشه و اجرایی شدن توافقنامه هایی که با روسیه و چین داره برای بلند مدت، اینها میتونه رفع کننده تمام تحریم ها و به نوعی خونسا کننده این مسئله باشه. نکته قابل توجه این هستش سیاست تحریمی غرب نه تنها در قبال ایران بلکه در قبال تمام کشورها در حال فرو ریختن هست. رفتارهای روسیه را اگه ما ببینیم در طول 3 سال گذشته، تحریم هایی که علیه این کشور وضع شده، با سیاست هایی که ایشون به روس‌ها داشتن، تعاملات منطقه‌ای و اتحادیه‌ای که در سطح منطقه‌ای و جهانی شکل گرفته، نه تنها روسیه تضعیف نشده بلکه اقتصادش رشد بیشتری رو هم داشته. اینها بیانگر این هستش که عملا ابزار تحریم غرب شکست خورده هستش و میشه گفت سلطه‌ای که قبل بر اساس دلار و اقتصاد خودش بر صحنه بین‌المللش عملا در حال فروپاشی و تروریسم اقتصادی غرب داره روزهای پایانی خودش هست. میشه گفت به نوعی اگر ایران تلاش بکنه با یک نوع ظرفیت سازی های داخلی و بیرونی مقابله داشته باشه با جنگ روانی و ادلاکی و تبلیغاتی که قبل در قبال مسئله مکانیزم ماشه و اون چیزی در شورای امنیت رو داره انجام بده، قطعا یک شکست دیگر رو ما در جبهه غرب شاهد خواهیم بود.
همراستا با تحلیلی که شما داشتین جناب آقای غفوری، برخی از تحلیلگران و کارشناسان و این باور هستند که شکست در تصویب قطعنامه تمدید لغو تحریم‌های ایران نشان دهنده شکاف عمیق در سطح جهانی بین شرق و غرب درباره نحوه مواجهه با برنامه هسته‌ای ایران هست و میتواند پیامدهای گسترده‌ای هم برای ثبات منطقه و امنیت بین الملل به همراه داشته باشد. تحلیل شما را پیرامون این موضوع هم می‌شنویم.
ببینید، اون چیزی که ما در شورای امنیت شاهد هستیم نوعی رویکرد واقع‌گرایانه است. یه بخشی از کشورها هستش مثل چین، پاکستان، روسیه، کشورهایی که متوجه خطرات یکجانبه‌گرایی آمریکا شدن. امروز مثل گذشته نیست که صحنه بین‌الملل فقط برگرفته از خواسته های آمریکا. یک دوره آمریکایی ها با تکیه بر ابزار نظامی، اقتصادی و سیاسی کشورها رو وادار می‌کردن که به خواسته اونها تن بدن، چون که قطعنامه در شورای امنیت با اجماع کامل انجام می‌شد. اما الان اون موازنه تغییر کرده و میشه گفت کشورها به سمت یک نوع استقلال و جدایی از این یک جانبه‌گرایی دارن پیش میرن. اون چیزی که در شورای امنیت رویداد میشه گفت تحولی نوین در عرصه جهانی هستش که نشونگر کشاکش‌های جدید در صحنه قدرت در نظام بین‌الملل هست. و از طرف دیگه هم به هر حال وضعیتی که در شورای امنیت رویداد و بی‌عملی کشورهایی که در اون نشست حضور داشتن و همراهی و عدد اونها با آمریکایی‌ها نشونگر این هستش که همچنان بلوک اینقدر در توهمات خودش به دنبال یک نوع تنش آفرینی در صحنه بین‌الملل است. این نوع رفتارهای غربی‌ها یک نوع بدعت خطرناکی هستش که می‌تونه وادی دیپلماسی و گفتگو رو از عرصه جهانی به عرصه‌های دیگه سوق بده و این میشه گفت تهدیدی هستش که کشورها باید با اون مقابله بکنن و میشه گفت یک نوع اجماع جهانی برای مقابله کردن با رفتارهای نادرست آمریکایی ها و اروپایی ها راهکار مقابله هست. وضعیتی که ما شاهد هستیم در حال وتوهایی که آمریکایی ها در شورای امنیت میکنن زمینه ساز تشدید کشتار و نسل‌کشی در غزه شده. این نوع بی‌عملی ها، این عملکرد نادرستی که در ساختار شورای امنیت هستش، عملا نظم جهانی رو به چالش کشیده و جهان رو به سمت بیشتر نظامی شدن و کشتارهای بیشتر سوق داده. اون چیزی که به هر حال در نشست اخیر شورای امنیت مشاهده هستیم رفتار غیر مسئولانه کشورهای غربی در عرصه گفتگو هست و در کنار این که به هر حال نشون میده که دیگه بلوک غرب حرف اول آخر رو نخواهد زد و کشورها به دنبال یک نوع استقلال و نظم مبینی هستن که میتونه معادلات جهانی رو در عین آنکه پیچیده تر خواهد کرد، از طرف دیگر میتواند با اجماعهایی که صورت میگیره اون رویکرد خصمانه غربی ها رو هم باهاش مقابله داشته باشه و در آینده میتونه در یک صلح و ثبات بهتری رو با مقابله‌ای که با غرب انجام میشه به همراه داشته باشه.
شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می سپاریم.
صدا کن مرا.
سلام.
صدای تو خوب است.
چرا تناشیشتی؟
صدا کن مرا. صدای تو خوب است. صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای صمیمیت حوز می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکر خیزد زید نمای او از نیستان آی آوای نای شاید حساب بانگ درای کارت پیامه از آشنای
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری
وقتتون بخیر باشه همراهان ارجمند سپاسگزاریم که همچنان با رادیو خودتان رادیو دری همراه هستید ساعت 12:30 وقت افغانستان رسیدیم و آخرین برنامه در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری ضمن خداحافظی از شما سروران دعوت میکنم با برنامه زنده انعکاس همراه شوید
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام
جنگ رای حل نیست جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف ده.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشد در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم انشاءالله که شما دوستان هم بتانین ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد تلاش آمریکا برای بازگشت به پایگاه هوایی بگرام و افزایش پول افغانی در مقابل دلار مقام‌های دولت دونالد ترامپ در حال گفتگو با حکومت طالبان درباره ایجاد دوباره یک حضور محدود نظامی آمریکا در پایگاه هوایی بگرام به عنوان نقطه آغاز عملیات ضد هراس افکنی هستند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از منابع خودش گزارش داده که اعلام غیر منتظره ترامپ مبنی بر اینکه به دنبال بازپسگیری پایگاه بگرام است، میتواند بخشی از یک تلاش دیپلماتیک گسترده‌تر برای عادی‌سازی روابط با حکومت طالبان باشد. این روزنامه همچنین نوشته که این گفتگوها که به رهبری آدام بوهلر فرستاده ویژه آمریکا در امور گروگان‌ها انجام میشه شامل تبادل احتمالی زندانیان، یک توافق اقتصادی احتمالی و یک بخش امنیتی است. در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده پیشین آمریکا برای صلح افغانستان که به تازگی سفری به کابل داشته میگه که کابل و واشنگتن هر دو از تقویت روابطشان بهره مند خواهند شد. و در صفحه ایکس خودش نوشته که در حال حاضر مانع فوری در مسیر روابط افغانستان و ایالات متحده مسئله زندانیان و گروگان هاست و به گفته او رفع هرچه زودتر این مانع اهمیت حیاتی دارد. با این حال ذاکر جلالی رئیس دوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به قصد دونالد ترامپ برای بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام گفته که حضور نظامی در تاریخ از سوی افغانها پذیرفته نشده و این احتمال در جریان گفتگوها و توافقنامه دوحه هم کاملا رد شده بود. ذاکر جلالی افزوده که افغانستان و آمریکا نیاز به تعامل با یکدیگر دارند و میتونن بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک روابط اقتصادی و سیاسی برقرار کنند بدون آنکه آمریکا در هیچ بخشی از افغانستان حضور نظامی داشته باشد. چندی قبل هم شایعه واگذاری پایگاه هوایی بگرام به آمریکا مطرح شده بود که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به اخبار منتشر شده درباره تحویل پایگاه بگرام به آمریکا این ادعاها را رد کرد و اونا را شایعه بی اساس خواند و تاکید کرد که پایگاه بگرام
تحت کنترل طالبان باقی خواهد ماند. مجاهد به تازگی در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان هم گفت که متحمل زورگویی و قلدری هیچ کشوری را نخواهیم پذیرفت و همان گونه که در 20 سال پیش هم از خود در مقابل تجاوز آمریکا دفاع کردیم و اگر لازم باشه باز هم در مقابل هر متجاوزی مبارزه خواهیم کرد، چرا که جز مقاومت راهی نخواهیم داشت.
ولی افغانستان مجبور شد. من مثل میاد فعلا که ما بعضی کشورهای بدمعاش دنیا رو میبینیم، با هر کشور حمله میکنن، بانسازی میکنن و اسرائیل ما مثال بدیم، بالا ایران حمله کرد، بالا سوریه حمله عملات کردن، بار مکررن همین نزدیکا بالا دوحه حمله کردن. یعنی این قسم کشوری که بدمعاش کل شوه طبیعی است که باز در اونجا کشورهای مظلوم و بیچاره و کشورهایی که قربانی جنگ باشن مثل افغانستان طبیعی است که باز رول زیاد نمیتونه داشته باشه، بدون از اینکه استقامت بکنه، صبر بکنه و جهاد بکنه راه دیگر برشون نمیمونه. افغانستان هم در اون زمان عین را پیش گرفت. ما میدانستیم که آمریکا روی غروری که در اون زمان داشت، روی پلان اشغالگری را که در اون زمان در ذهن خود داشت، ما میدانستیم چه کار میشه، ولی باید ما متانت میکردیم، استادگی میکردیم و الحمدلله متو شد. ملت های مجبور و مظلوم بدون استقامت و متانت و استادگی راه دیگر نداشته می باشند. ما خواهان از این نبودیم افغانستان چنین عقب گردی داشته باشد، چنین تلفات را ببینه، چنین زیان های را ببینه. باز هم میهم به این که کشورهای مقتدر دنیا دورا را بده آدم میده، یا که در برابرش باید بیستی مبارزه کنی و یا که تسلیم شوی. تسلیم شوی باز روز خوش نمیبینی، باید این را ما بدانه. درست است خونریزی نخواهد شد، ولی به مرگ تدریجی بازم یک ملت که بعد از اشغال باشه میماند. افغانستان ترجیح داد که مرگ تدریجی نموره، باید استقامت بکنه، در سنگر داغ بمون. از او خاطر ما میپذیریم که تلفات دیدیم، زیانهای را دیدیم، ولی ارزش جدا داشت که ما بازم یک قدرت را افغانستان به زانو در آوردیم، یک صفحه نوی تاریخ ساختیم و بازم امارت اسلامی افغانستان تحکیم یافت، به پا استاد شد و افغانستان تحت بیرق شریعت حکومت داره. ای قربانی میارزد، چون دین خدا، شریعت اسلامی، حکومت اسلامی بسیار قربانی ها میارزد. انسان هست به خاطر از این که باید حریت و آزادی خود را حفظ بکنه، اگر نباشه در ایران قربانی بده. اصلا نیست که به امارت اسلامی افغانستان در او زمان هم گفته بود، حال نظر اصولی هم نیست که ما اجازه نمیدیم خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شد، به شمول آمریکا. افغانستان میخواد کشور قوی باشه، کشور باشه که امنیت خود را تامین بکنه و رسیدگی به مشکلات خود را بکنه، و هیچ وقت اجازه نمیده افغانستان تخته خیز علیه کشورها باشه یا به این معنا که صادر کننده جنگ و مشکلات به کشورها باشه. این ظرفیت هم افغانستان نداره، توانایی هم نداره و این به نفع افغانها هم نیست. یک پالیسی اصولی در اون زمان هم بود، حالی هم است. در پیمان دوحه هم همچنان هم بوده که افغانستان اجازه نمیده از خاک افغانستان علیه کشور استفاده شود، باز استفاده صورت هم نگرفت. و بعضی ادعاهایی که در چود تا به حال ما سند دقیقی را از این داده ها به دست ناورده، ولی باز هم تاکید میکنم که افغانستان علیه کشور هیچ کشور دیگر به شمول آمریکا استفاده نشده. به این باور هستم که آمریکا شاید نپذیره یا نتانه هضم بکنه که یک حکومت اسلامی در افغانستان تاسیس باشه و روی کار باشه. اگر می پرابلم نباشه، خب ما یک ایمان را در بین داشتیم، در اوز یا تعهدات صورت گفته بود که بالا امرای حکومت آینده افغانستان تعاملات عادی میشه و همچنان لیست های که محله بزرگای امارت ساخته شده از بین میره، لیست جایزه و لیست ها هم از بین میره و سرمایه افغانستان پس باید داده شود، بلاش شود که تعامل عادی میان بیه. حالا در 4 سال بر آمده امریکا چنین کارهایی را نکرده، صرف نگاه خود را کشید و به خاطر که تلفات و زیانات را میدیدن و به درگیر جنگ بودن از جنگ خود را کشیدن. او طرف باز با تعامل با افغانستان تا حالا در متاسفانه که نامدن و روی نکردن که این به زیان امریکاست، این محاسبات درست نیست.
مجاهد در ادامه گفت که رفت و آمد و دید و بازدید میانه مقامات حکومت طالبان و آمریکا جریان داره و ما نمیخواهیم که از خاک ما علیه هیچ کشوری استفاده شود.
ما خانزی هستیم که در کل آمریکا باید پالیسی خود در برابر افغانستان عادی بسازه و همچنان از حالتی که در حالت غیر نرمالی پالیسی ها اتخاذ شده بود باید تغییر بکنه به حالت عادی که حال است. ما خانزی هستیم با تمام کشور رابطه سالم خوبی داشته باشیم. رفتم آمدم شده و گایوان تماس ها هم شده. در دوحه ما آنها سفارتشان به گونه موقتی هست و سفارت افغانستان در دوحه که است. تمام وقتی بازدید داریم، تبادل پیام ها میشه. چندی قبل شما دیدن که عادتشان به کابل آمده بود که دکتر سید خیلی زادم برایشان بوده. تعاملات گاهی وقت گفتمانی داشته ایم، تماس هست. افغانستان خواهان ازی هست، ولی او طرف با دیده شود که آنها در پالیسیاشون چقدر مثبت پیش میرن و چقدر میتونن وقتا را ترک کنن و از یک فضایی که در افغانستان برابر افغانستان محاسبات نادرست کرده بودن برای ارتباط به حکومت فعلی آمریکا دارن. بدون شک افغانستان نمیخواد خاکش علیه هیچ کشور استفاده شود و با هیچ کشور هم در پنش نمیخواد باشه و اطمینان میده که خاک افغانستان علیه کدام کشور استفاده میشه. افغانستان رو به نفع خود میدانه. افغانستان یک کشوری است که ما میبینیم جنگ زده و فعلا بر کار آبادی خود مصروف است. اقتصادش باید درست شود. با هیچ کشوری نمیخواد تنش داشته باشه. تنش به نفع هیچ جهت نیست. علیه افغانستان بدگمانی ایجاد شده بود، پروپاگاند صورت گرفته بود. باید جلوگیری بدگمانی ها صورت بگیره، چون ما را به نتیجه نمی رسونه. افغانستان نیتش درک شود. نیت افغانستان است که با تمام کشورها میخواد از راه مفاهمه، از راه تعامل مثبت سیاسی پیش بره.
بخشی از صحبت‌های ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را شنیدید. وزارت خارجه چین در واکنش به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره بازگشت و پایگاه بگرام نسبت به تشدید تنش و درگیری در منطقه هشدار داد. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز در کنفرانس مطبوعاتی گفت چین به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی افغانستان احترام می‌گذارد و آینده و سرنوشت کشور باید در دست مردم افغانستان باشه. می‌خوام تأکید بکنم که تشدید تنش‌ها و ایجاد رویارویی در منطقه نامطلوب است. سخنگوی وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرد که همه طرف‌ها نقش سازنده‌ای در ترویج صلح و ثبات در منطقه ایفا بکنند.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها
شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
خب همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم. جناب آقای محمد داود افشار، فعال سیاسی افغانستانی و فعال رسانه افغانستانی، پشت خط ارتباطی ما هستند. میخواییم که گفتگو بکنیم با جناب آقای افشار. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر باشه.
رحمان رحیم، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس در خدمت
شما. ما در خدمت شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب صحبت از پایگاه هوایی بگرام هست، صحبت های آقای ترامپ مبنی بر این که ما با پایگاه هوایی بگرام نیاز داریم و مجدد باید برگردیم با پایگاه هوایی بگرام. اون طرف گفته میشه که گفتگوهای بین طالبان و هیئتی از امریکایی ها در جریان هست و رهبری آدام بولر سفر زلمه خلیلزاد به افغانستان خودش به هر حال یک مسئله هست. واکنش طالبان به صحبت های ترامپ و البته واکنش چین نسبت به این مسئله، اوضاع رو چطور ارزیابی میکنید آقای افشار؟
خب ما داریم که طرف اگر
آقای افشار
دو دهه اشغالگری
آقای افشار من عذرخواهی میکنم، صحبت شما، صدای شما قطع شده بود و من صحبت شما رو نشنیدم. اگر از اول صحبت هایتون آغاز بفرمایید من خیلی ممنون میشم. خب ظاهرا ارتباط
مثال داریم
صدای شما آقای افشار، صدای شما خیلی قطع وصل میشه متاسفانه. فعلا میشنوم من صدای شما رو. بله
یک مثال داریم که میگن اگر طرف نتونست از دروازه بیاید از کلکین میاید. در همین راستا آمریکایی‌ها الو
بله میشنم صدای شما را.
در همین راستا آمریکایی‌ها بعد از دو دهه اشغالگری که در افغانستان حضور داشتن، خب جنایات متعددی صورت گرفت. مردم افغانستان سطح وسیعی از جوانان خود خودشون رو از دست دادن، تروریست در افغانستان گسترش پیدا کرد، ناامنی گسترش پیدا کرد و وقتی که مجبور شد که افغانستان را ترک کنه، بعدش هم با خروج غیر مسئولانه خودش از افغانستان برای مردم افغانستان آوارگی و بیچارگی را داشت. حال می تلاش
خب ارتباط ما مرتب با جناب آقای افشار آگاه مسائل سیاسی قطع می شما. همچنان در خدمت شما عزیزان شرمنده هستیم. دوستان ما تلاش میکنن که مجدد با افشار تماس بگیرن، ببینیم اگر کیفیت ارتباط ارتقا پیدا بکنه بتونیم که با جناب افشار صحبت بکنیم و تحلیلشان را در ارتباط با بحث پایگاه هوایی بگرام بشنویم. خب دوستان ما دارن تلاش میکنن که انشاءالله مجددا با جناب افشار تماس بگیرن و ما بتونیم باشون گفتگو بکنیم. من یک دو تا خبر را در ارتباط با همین موضوع آمریکا و افغانستان بخونم خدمت شما عزیزان شنونده. یکی این که مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب طرحی با پنتاگون اجازه داد که اطلاعات را با مخالفان حکومت طالبان به اشتراک بگذاره. مجلس نمایندگان آمریکا در روند بررسی لایحه بودجه دفاع ملی برای سال 2026 تعدیلی را تصویب کرد که به وزارت دفاع کشور اجازه میده همکاری های اطلاعاتی محدودی را با گروه های مخالف حکومت طالبان برقرار کنه. این طرح پیشنهاد الی کرین نماینده جمهوری خواه از ایالت آریزونا بوده که با هدف تقویت ظرفیت مخالفان طالبان و جلوگیری از تثبیت کامل حاکمیت این گروه در افغانستان مطرح شده. بر اساس این طرح واحدهای پیشین ارتش و پلیس افغانستان در کنار گروه های مسلح مخالف طالبان از دریافت کنندگان احتمالی این همکاری اطلاعاتی خواهند بود. این مصوبه هنوز باید در مجلس سنای آمریکا هم بررسی و تصویب شود و پس از روند قانونی قابل اجرا خواهد بود. خب ارتباط ما مجدد برقرار شده با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. درود مجدد در واقع. آقای افشار خب ظاهرا ارتباط ما همچنان برقرار نیست با جناب آقای افشار. خب تا دوستان ما تلاش میکنن که ارتباط مجدد ما برقرار شود، من خبر دیگرم بخونم خدمت شما دوستان. دولت ایالات متحده آمریکا به رهبری دونالد ترامپ اعلام کرده که معافیت تحریمی بندر چابهار در ایران که از سوی هند توسعه داده میشه لغو میکنه. اقدامی که به معنای پایان دادن به معافیتی است که از سال 2018 در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ برقرار بود. رژیم تحریم ها علیه این بندر راهبردی از 29 سپتامبر اجرایی خواهد شد. آمریکا در سال 2018 طرح توسعه بندر چابهار را از تحریم‌ها مستثنا کرده و اعلام کرده بود که این معافیت شامل ساخت راه آهن، انتقال کالاهای غیر تحریمی از طریق بندر برای استفاده افغانستان و صادرات فرآورده‌های نفتی ایران به افغانستان میشود. این اقدام که در اصل ایران را هدف گرفته، پیامدهای منفی جدی هم برای هند خواهد داشت، زیرا این کشور با همراه ایران مشغول توسعه بندر چابهار